فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى قبل از اینکه بحث تفسیری رو شروع کنیم، برای تبرک شدن مجلس به نام امام مجتبی که تولد امام مجتبی بود و به روایتی نیمه ماه رمضان تولد امیرالمؤمنین هم هست، اگرچه بعضی از مورخین محدثین 13 رجب میدونن تولد امیرالمؤمنین رو، اما در بعضی از اخبار وارد شده که تولد امیرالمؤمنین نیمه ماه رمضانه، یعنی در چنین شبی که کنز الفوائد کراجکی از قول فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین روایت میکنه که شبی که امیرالمؤمنین به دنیا آمد نیمه رمضان بود. حالا در هر صورت میلاد امام مجتبی هم که باشه، سند عجیب و خبر غریب در کتاب سفینه طلبهار شیخ عباس قمی چیز شیرینی نقل میکنه به این صورت که حدثنا ابوالحسن قال حدثنا ابوالحسن عن الحسن عن الحسن قال احسن الحسن الخلق الحسن. صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یعنی روایت کرد ما را ابوالحسن از جناب ابوالحسن و ایشون از جناب حسن و ایشون از جناب حسن ابن علی علیه السلام که گفت احسن الحسن الخلق الحسن، نیکوترین نیکویی ها خلق نیکوست، که خیلی روایت شیرین و به جاییه. و یک حدیثی هم باز بذاریم کنارش که یک بار برای ما حدیث خون مولای ما حسن حسنزاده آملی که فرمود ذکر الله حسنون علا کل حال، ذکر خدا حسن است، نیکوست در هر حالی. خب خواستیم مجلسمون معطر بشه به نام امام مجتبا، که البته حضرت آقا یک مطلبی رو فرمودن در رساله انه الحق. رساله انه الحق رو در یادنامه علامه طباطبایی ایشون به رشته تحریر در آوردن. می فرماد اون شبی که داشتم مشغول نوشتن این بودم، در سالگرد علامه بود، به یه مرتبه تمثلی به هم دست داد، حضرت علامه طباطبایی رو دیدم که داره دست میکشه به روی سر من و میفرماید که تو چه نیکو صورت و نیکو سیرت و نیکو سریرتی. نیکو یعنی حسن، حالا اسمشون که حسنه، فامیلیشون هم که حسن زاده است. بعد فرمودن تو چه حسن صورت، نیکو سیرت یعنی حسن صورت دیگه، و نیکو سیرت یعنی اخلاق، و نیکو سریرت یعنی اون باطن سر. خب در تفسیر قرآن که بودیم رسیدیم به اینجا آیه 7، و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمود ما قبل از تو نفرستادیم مگر مردانی را که وحی می کردیم به سوی ایشان، پس سؤال کنید از اهل ذکر اگر نمی دانید. که مطالب زیادی در دو جلسه در مورد اهل ذکر گفته شد که مراد از اهل ذکر اهل بیت پیغمبرن. خلاصه مطلب این بود و به ما دستور داده شده که سوال کنیم از اهل ذکر، یعنی واجبه که بریم در خانه اهل بیت، واجبه که بریم دنبال امام و امام رو پیدا کنیم، واجبه که بریم دنبال امام، امام یعنی بر مردم واجبه در جستجوی امام باشن، در جستجوی مربی باشن. حالا در زمان غیبت امام غائبه، در جستجوی شیعیان کامل اونها بر بیاد، انسان استادی پیدا کنه، خودشو به دست او بسپره، تربیت بشه، بار بیاد. دستور قرآنه که سوال کنی، جستجو کنی، چون سوال رو وقتی میتونی بپرسی که پیدا کنی اونو، پس باید دنبالش باشی پیدا کنی، خودتو به دست یه باغبانی بسپری که تو رو تربیتت کنه. بعد فرمود ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید. گفتیم این مشروط کردن به این که اگر نمیدانید، همه انسان ها نادانن به فرموده خود قرآن که چندین آیه آوردیم روش بحث کردیم، ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدانید. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونید شما. به قول مولانا در مثنوی داستانی نقل میکنه، میگه یه اعرابی ساده دل خوش ضمیر بود، تو بیابانهای گرم بارانی بارید، اینا با همسرش و اینها ظرفی گذاشتن و بارانو جمع کردن، یه آب گوارایی شد، ریخت تو مشک، گفت اینو من ببرم برای خلیفه، افسانه است، حالا داستانه، اینو بدم به خلیفه خوشحال بشه. فکر میکرد خلیفه هم مثل این تو بیابی مثلا گیر کرده، نمیدونست خلیفه کنار دجله خونه داره. برداشت این ظرف آب رو آورد تو بارگاه خلیفه و گفت جناب خلیفه، ما برای شما آبی تهیه کردیم، آب گوارایی بود، گفتیم بیاریم خدمت شما. خلیفه که دید این خیلی ساده دله، گفت خب بیا در عوض این ببرم تو رو یه چیزی نشونت بدم. اینو برداشت برد کنار دجله، وقتی این دجله رو دید، دید که این چیه، دجله چیه، که مولانا اینو تعبیر میکنه به علوم رسمی، میگه تو چهار تا اصطلاح فلسفه و عرفان و حدیث و اینا یاد گرفتی، فکر کردی عالمی، علم نزد اولیاء خداست، که وقتی برسی به اونجا میبینی دجله اونجاست که اصلا تو رو آب میبره. قره نشی به این علوم ظاهری خود، اینا علم نیست اصلا، لذا با نادانی باید بری پیش امام، با ندانستن چیزی اونجا نمیتونی عرضه کنی. کسی که خزائن الهی در تحت اختیار اوست، که نحن خزنت و علم الله، ما خزینه دار علم خداوندیم، چی میخوای عرضه کنی به اولیاء خدا؟ حالا امام اصلا سر جاش، امام شیعیان، امام شیعیان کامل رو منظورم، اولیاء الله. حضرت آقا در الهی نامه میفرماد الهی چگونه شور و نوایم نباشد، که آن چه در کامم ریختی اگر کوه دماوند از آن لب تر کند، اگر کوه دماوند از آن لب تر کند، پای کوبان سر از پای نشناسد و دست افشان از دست بشود. کوه دماوند لب تر کنه از او، چی عرضه کنیم به امام؟ بگیم ما مثلا چی بلدیم؟ با نادانی باید بری پیش امام، نه که بخوای چیزی به امام یاد بدی. پیش اولیاء خدا انسان باید لنگ بندازه، به قول قدیمی ها لنگ انداختن یعنی مقام تسلیم، تسلیم بشه پیش امام، آقا هرچی شما میگید درسته، و الا یک کوزه آب بخوای ببری کنار دجله، اونجا بهت میخندن، چی آوردی، به چی داری مینازی، در مقابل چی؟ خب لذا گفتیم مشروط کرد که سوال کنید از اهل ذکر، ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید، یعنی اگه فکر میکنی میدونی، اصلا بر تو این امر شامل حال تو نیست که از اهل ذکر سوال کنی، از تو شایستگی اینو نداری. دنبالش میفرماد که و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین، ما آنها را جسد قرار ندادیم که غذا نخورند و جاویدان باشند. ما آنها را، آنها یعنی کیا رو؟ هم ضمیر بر میگرده به انبیا، چون گفت ما قبل از تو مردانی رو فرستادیم که وحی میکردیم به سوی آنان، هم به اهل ذکر میشه برگرده و هم به جفتشون رو شامل بشه، که ما اونا رو اینجور جسد قرار ندادیم که لا یأکلون الطعام، غذا نخورن و جاویدان باشند. یعنی تو صفات بشری اونا مثل شما خوردن و مردن شرایط جسمه، اونا مثل شما جسم دارن، جسد ندارن. فرق جسم با جسد چیه؟ جسم احتیاجی به خوراک داره، میمیره، مریض میشه، درد داره. اما جسد اون صورت‌های ملکوتیه که ظاهر میشن اینجا، اونا دیگه احتیاجی به غذا ندارن، مردن ندارن. مثلا در داستان حضرت ابراهیم شما میخونید وقتی اون فرشتگان الهی اومدن پیش حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم خیلی مهمان نواز بود، چند روز بود مهمون نیامده بود براش، دوید و یک گوساله‌ای رو بریان کرد برای اینا. وقتی سفره رو چید گذاشت، دید که اینا دستشون به طرف قضا دراز نمیشه. چرا؟ چون فرشته قضا نمیخوره که، قضای مادی. اون بدن او جسده، جسد فرقش اینه با جسم که جسم قضا میخواد اما جسد قضا نمیخواد. اگرچه ما به مثلا به بدن مرده میگیم جسد، میگیم جسد بی روح، جسد بدون روح، ولی خود جسد اون بدن ملکوتیه که ظاهر میشه اینجا، که مثلا برای حضرت مریم متمثل شد جبرئیل، یا حضرت ابراهیم فرشتگانی که آمد، اینا رو بهشون میگن جسد، که اون بدنهای ملکوتی هست که خوردن و مردن ندارن. میگه ما اینا رو جسد قرار ندادیم که نخورن و نمیرن، بلکه اونا مثل شما غذا میخورن، میمیرن، اولیاء خدا مثل شما هستن، دستش پاره بشه خون میاد، کشته میشه. اگرچه قدرت تصرف داره امام، امام قدرت تصرف داره که شمشیر بخوره هیچ کارش نشه، این که قدرت دارن یه چیز دیگه است، ولی این که این بدنشون احتیاج داره. ما چرا میگیم برای سلامتی امام زمان مثلا صلوات بفرستی؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
یکیش اینه که میخواییم اثبات کنیم وجود حضرت رو، که حضرت هست، با بدن عنصری هم هست. یه نکتهش هم اینه که امام هم مثل ما بدن داره، خب غذا میخوره، میخوابه، اگرچه قدرت تصرف داره. در مورد امام جواد روایت خوندم خدمتون یه بار، که ام الفضل اومد شکایت کرد پیش مأمون که امام جواد رفته روی من زنگ گرفته، مأمونم مست بود و شمشیر کشید. شبانه آمد تو حجره امام جواد، دید زیر پتوخ ملحفه خوابیده، با شمشیر حضرت رو قطعه قطعه کرد. صبح دوید لباس عزا تنش کرد و گریه کرد و بدوید مردم رو خبر کنید آمدن ابن رسول الله رو کشتن. آمد دم در حجره، دید صدای قرآن میاد، رنگش پرید، غلامش رو صدا زد گفت برو تو حجره ببین صدای قرآن داره میاد از تو حجره. غلام رفت و دید آقا داره نماز میخونه، آمد به مأمون گفت آقا داره نماز میخونه ایشون. گفت داره نماز میخونه؟ گفت بله. گفت چیز کنید، مراسم ماتم گرفت بود برای خودش، تعطیل کنید، صدا بیرون نره، فلان نشه. بعد با ترس و لرز گفت دعوت کن امام جواد بیاد پیش من. وقتی آقا آمد این نگاه کرد، بلند شد، دید نه امام جواده، خودش حالا زده بود با شمشیر، خودش چون این کارو کرده بود خیلی دیگه متعجب شده بود، نمیدونست به آقا چی بگه. بگه من تو رو دیشب با شمشیر زدم؟ امامم نذاشت چیزی بگه، گفت بله دیشب اتفاق دیشب، من سالمم به خاطر فلان دعایی که حرزی که همراه منه، چون حرز امام جواد که الانم میفروشن بعضی از معروفه اینا، که البته اون حقیقت اون حرز باید با انسان باشه، نه نوشته و معمون گفت میشه بدنتو بزنی بالا پیراهنتو من بدنتو رو ببینم، ببینم زخم نیست رو بدنه. آقا پیراهنه زد دور گفت بیاییم بدن من. امام قدرت همه چی داره، اما واقعا شمشیر بخور اگه خودش نخواد کشته میشه، مگر اونجا اگه تصرف کنه، یعنی بخواد. ولا بدن امام مثل بدن ماست، تیر بخوره میفته، شمشیر بخوره زخمی میشه، غذا میخواد تشنه میشه، گرسنه میشه، فشار بهش میاد، پیر میشه. مگه امیرالمومنین ضربت نخورد؟ یعنی اینها میگه انبیاء گذشته هم همین جور بودن، بشر بودن. آخه مشرکین میگفتن اینا میگه بشری مثل شماست، یعنی میخواستن نبوت رسول الله رو که رد کنن میگفتن اینا میگه بشری مثل شماست. به این وسیله که این بشری مثل شماست پس پیامبر نیست، پس اینایی که آورده سحر معجزه نیست، اینجوری میخواستن بگن. بعد قرآن میفرماد انبیا هم همینجوری بودن، انبیا گذشته هم جسد نبودن، بدن ملکوتی نداشتن که غذا نخورن و نیاشامن و نمیرن و اونا مثل شما بودن. پس یک چیز مثلا در بعضی از زیارت نامه ها میخونیم اجسادکم و اجسامکم، جسد شما و جسم شما، بدونین جسد با جسم چه تفاوتی داره. معلوم شد جسد غذا نمیخوره و نمیمیره، یعنی احکام ماده برش نیست برای جسد. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین، اونا هم جاویدان نیستن، اونا هم میمیرن، همه میمیرن. که عرض کردیم اون حدیث مؤمن و طاغ رو، شیعیان امام صادقه که وقتی امام صادق از دنیا رفت ابو حنیفه بهش گفت خب بالاخره امام تو مرد، با یه حالت نیشخند، خب امام تو بالاخره مرد. بله امام من مرد، اما امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است. شیطان، شیطان الی یوم الوقت المعلوم زنده است دیگه. و بله امام تو تا اون موقع زنده است. بعد میفرماد ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المسرفین، سپس ما وعده را در مورد آنان متحقق کردیم، یعنی در مورد انبیا، پس نجات دادیم آنان را و آن کرا که خواستیم و هلاک کردیم اسرافکاران را. در مورد انبیا میگه اینا آمدن اینجوری بودن، بعد عاقبتش هم این شد که ما وعده‌ای که داده بودیم متحقق کردیم، نجاتشون دادیم، اون کسایی هم که خواستیم نجات دادیم و مسرفین رو هلاک کردیم. حالا ثم صدقناهم، صدقناهم یعنی چی؟ یعنی راست کردیم. صدق یعنی راستی دیگه، در مقابل کذب که یعنی دروغ. فرق بین صدق و کذب چیه؟ یعنی راست و دروغ چه فرق دارن با هم؟ دروغ خبریه که در عالم خارج وجود نداره و صدق خبریه که در عالم خارج وجود دارن. خب پس وقتی میفرماد صدقناهم الوعد، صادق کردیم وعده را، یعنی به وجود آوردیم اون وعده‌ای که داده بودیم در خارج، به وجود آوردیم. فانجیناهم، فا فای نتیجه است، یعنی این وقتی که اینجوری شد پس نتیجه این شد که نجات دادیم آنان را. نکته ای که اینجا هست یعنی اون وعده ای که به اونا داده شده بود چی بود؟ وعده نجات بود، چون میفرمان فانجیناهم، پس نجات دادیم، یعنی اون وعده‌ای که بهشون داده بود وعده نجات بهشون داده بودیم، پس نجاتشان دادیم. و من نشا و هلاک کردیم مصرفان را، یعنی هلاک اسرافکاران را هم وعده داده بودیم بهشون. یه نکته‌ای که اینجا هست در مورد و من نشاء، یکی در مورد مصرفین که باید روی این دوتا موضوع بحث کنیم. فرمود پس ما وعده را متحقق کردیم، پس نجات دادیم آنان را و آن که را خواستیم، و هلاک کردیم ما اسرافکاران را. که ببینیم این من نشاء و آن که را خواستیم منظور کیه و مصرفین منظور چیه. اسرافکاران میگیم اسرافکاران، ما خودمون جزو اسرافکاران نیستیم ها، باید تعریفشو بدونیم تعریف اسراف چیه، که نکنه خدا اینه که خودمون جزو اسرافکاران باشیم. یه عبارتی دارن آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، یک کلید بزرگ در فهم معارف قرآنی، کلید این کلیدها رو قدر بدونید عزیزان. یعنی اونایی که قرآن پژوهن، اونایی که کار میکنن تو قرآن، اگه میخوای بهره برداری کنی از قرآن، اینجوری که کلیدی که امیرالمؤمنین میده دستتو به کار ببر. چی میفرماد امیرالمؤمنین؟ میفرماد داستانهایی که از انبیاء گذشته در قرآن هست دقت کنید، چون آن چرا که خداوند اون کاری رو که خداوند به خاطر اون کار از اونها راضی شده، با همون کار از شما راضی میشه، و با اون کاری که خداوند به اونها غضب کرده، به خاطر همون کار به شما غضب میکنه. یعنی اگه گذشتگان تعریف میکنه که قوم فرعون اینجوری کردن عذاب شدن، شما هم اگه اونجوری کنید عذاب میشید، فرق نمیکنه، عوض نشده که. خدا وقتی که یه قومی کاری میکنن خدا خوشنود میشه، داستان برای تعریف میکنه، تو هم اگه اون کارو کنی خدا ازت خوشنود میشه، چون تفاوتی نداره گذشته و آینده که. لذا این یک کلیده. ببین کفار چی میگفتن وقتی ذکر میکنه خداوند تو قرآن، تو اونو نگی یه موقع. مشرکین چی کار میکردن؟ تو نکنی یه موقع اون کارو. مؤمنین چی کار میکردن؟ تو اون کارو کن. کلیده، این کلیده خیلی بزرگیه، چون قرآنو ما باید اهتمام داشته باشیم، کاربردی یاد بگیریم. عزیزان قرآنو کاربردی یاد بگیری، یعنی بفهمی من باید چی کنم الان. این داستانی که اینجا گفته، من از این داستان چی باید بفهمم انجام بدم؟ اگر این کارو کردی با قرآن رفیق میشی. بارها گفتیم با قرآن رفیق بشی. اگر رفیق بشی اسرارشو بهت نشون میده، اون موقعیه که با قرآن کاربردی کار کنی، بگردی ببینی قرآن چی میخوا بهت بگه، چه دستورالعملی داره، انجام بدی اونو. چون یه دونه کار انجام بدی به دستور قرآن، دومیشو بهت میگه، دومیشو بگه انجام بدی، سومیشو بهت میگه، چهارمیشو بهت میگه، ولت نمیکنه قرآن. چیزهایی میفهمی که بزرگان نمیفهمن اگر به کار ببندی. ما اولیاء خدا میدونید با قرآن برادرن، چون رسول الله فرمود من دو تا چیز میذارم میان شما، چی اون دو تا؟ کتاب الله، اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و اطرتم. این دوتا از هم جدا نمیشن، قرآن و اطرت یکی هم با هم، دوتا برادر هم با هم. یه بار طلبه بودیم، تازه طلبه شده بودیم، یعنی 17-18 ساله بودیم، قوم رفتیم خدمت آیت الله بهجت. ایشون هم اون موقع سرشون خیلی خلوت بود، یعنی اعلام مرجعیت نکرده بود و کسی به اون صورت نمیشناخت ایشونو، جزی دست طلبه ها و روحانیونی که با ایشون کار کرده آشنا بودن، اینها خلاصه از مسجد که می آمدن برن خونه، می دونید آیت الله بهجت هم اصلا حرف نمی زد با کسی مگر جایی که واجب بود، یعنی حتی سوال بی خود کسی می پرسید ایشون ذکر خودشو می گفت، اصلا نگاه نمی کرد چی میگه طرف. یعنی بارها دیده بود اینها، طرف می پرسید حاج آقا مثلا فلان چی سجوریه، اصلا نمی گفت شما کی چی میگی. بعد از نماز من دنبالشون رفتم، عده دوروبرشون بودن، رفتیم کنارشون گفتیم آقا ما چیکار کنیم تو نمازامون گریه کنیم. گفت گریه کنی چی بشه، گریه کنی چی بشه، خودشون خب خیلی بکا بودن گریه میکردن تو نماز، یعنی باید بفهم برای چی گریه کنی آخه، ادا در آوردن که نیست، باید به یه بلوغی برسی در مقابل اون عظمت خودتو ببینی که گریت در بیاد، ولی برای چی گریه کنی. بعد فرمود، خودش فرمود وقتی من سکوت کردم، فرمود انسان باید به یاد گناهانش بیفته گریه کنه، استغفار کنی، استغفار کنی. بعد من سوال دومم که گفتم یه سوال دیگه پرسیدم، دیدم ایشون دیگه چی نمیگه، یه طلبه‌ای زد پشتم گفت آقا بیا این وقت تموم شد، حرفو بهت گفت دیگه، استغفار کن. ما هم تسبیح دستمون بود تا راه میرفتیم استغفار میکردیم، این چون ایشون گفت استغفار کنی، روزی مثلا 1000 مرتبه یه موقع همینجوری استغفار میکردیم. دفعه بعد که حالا یه هفته دو هفته بود یادم نیست چند وقت بعدش رفتیم خدمت ایشون، ایشون که از نگاه نمیکرد به کسی شروع کرد ما رو تحویل گرفتن. تحویل گرفتنش حالا چی بود؟ مثلا به من گفت بلند شو برو مثلا از تو کتابخونه قرآن ورد و بیا، این تحویل گرفتنش بود که یک کلمه حرف زد مثلا با یه روی خوش. مثلا گفتیم عجب چی تحویلی گرفت ما رو آقای بهجت، آقای بهجت که با هیچ کس حرف نمیزنه به من گفت بلند شو قرآن ورد و بیا. متوجه شدم به خاطر اون عمل کردی به حرفش، عمل کردی به همون اندازه رفیق شد باها. قرآن رو عمل کنی باهات رفیق میشه، دوست میشه باهات، حرف بعدی رو بهت نشون میده، یه رمزی بهت نشون میده، رازی بهت نشون میده، کمک بخواه ازش کمکت میکنه، چون قرآن حی زنده است. فکر نکنی قرآن یه کتاب فقط، قرآن روح داره، روز قیامت روایت داره به صورت یه جوان زیبارویی وارد محشر میشه که شفاعت بزرگی میکنه قرآن اهل محشر رو. حالا باید قرآن رو کاربردی یاد بگیریم، لذا اینجا که میفرماد ما مصرفین رو هلاک کردیم، ببینیم آقا این مصرفین کیان، نکنه ما خودمون جزء مصرفین باشیم. اینجوری باید یاد بگیری قرآنو، بلا خیلی از مفسرین هستن تو تجوید و تو نمیدونم ادبیات عرب و تو تفسیر لغات و یه چیزایی میگن که اصلا به درد علوم قرآنی درست کردن که کاربردی نداره. خیلی از مفسرین هستن تفسیر رو که میشنوی آخرش میگه خب چی کنم من الان، این همه حرف تو زدی اینا، یعنی من چی کار باید کنم؟ میبینی هیچی دستتو نگرفته. قرآنو باید کاربردی یاد گرفت و اینو روایت داریم. خب فرمود ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المسرفین. گفتیم و این و من نشاء کیان؟ گفت اونایی که وعده داده بودیم نجاتشون دادیم، مسرفین رو هم هلاک کردیم، و آن کسانی را که خواستیم نجات دادیم. بعضی از مفسرین میگن این و من نشاء یعنی مؤمنین، یعنی مؤمنین به اون انبیا، که اون انبیا رو که نجات دادیم، آن کسانی را که خواستیم یعنی اون کسانی که ایمان آورده بودن به انبیا، در حالی که فرمود ثم صدقناهم الوعد ما وعده رو متحقق کردیم، پس نجات دادیم. یعنی هر کسی که بهش وعده نجات داده شده بود نجات پیدا کرد، حالا چه انبیا چه مؤمنان به انبیا، چون مؤمنان به انبیا هم انبیا وعده نجات بهشون میدادن، خداوند به انبیا وعده نجات میده، انبیا هم به مؤمنین وعده نجات میدن. پس اینایی که وعده نجات بهشون داده شد همه نجات پیدا کردن. پس این و من نشاء و آن کسانی را که خواستیم کیان؟ مصرفین که حالا بحث میکنیم کیا هستن، که اونا که هلاک شدن همه، اونا هم که وعده نجات بهشون داده شده بود نجات پیدا کردن. این و من نشاء اون عده‌ای از افرادن که جزو مستضعفینن، یعنی شیعه نیستن. الان به شیعیان میگه وعده نجات داده نشده، مگه به ما وعده داده نشده که امام زمانتون میاد شما رو نجات میده، دشمنان شما رو نابود میکنه؟ خب یه عده هم اصلا شیعه نیستن، آدمای خوبین ها، جز مصرفین نیستن، اما خب به حق به گوششون نرسیده، حق به گوش اینها نرسیده. اینا تکلیفشون چیه؟ اینا جزء همون و من نشاءن، یعنی آن کسانی را که خواستیم، که وعده نجات بهشون داده نشده، یعنی پس جزء شیعیان نیستن، جزء آدمای مصرف و بدکار هم نیستن، آدمای خوبی هن. وقتی که امام زمان میاد اینا را هم نجات میده. شما فکر نکنید فقط شیعیان رو نجات میده، هر مظلومی رو تو عالم نجات میده. و آقا وقتی میاد جز مصرفین رو نمیکشه، مردم دیگه گناهی ندارن که. عده‌ای هستن که اینها سران کفرن، مردم به بیراه میکشن. پس این و من نشاء شدن اون مستضعفینی که وعده نجات به اونا داده نشده. اما و احلکنا المصرفین، و ما هلاک کردیم مصرفین را، اسرافکاران را. بنده خیلی رو این مصرفین تحقیق کردم ببینم جایی روایتی هست جامع اسراف رو تعریف کرده باشه، چون آیه قرآن میفرماد ان الله لا يحب المصرفين، خدا اسرافکاران را دوست ندارد. اینجا میگه احلکنا المصرفين، ما هلاک کردیم اسرافکاران را. اسراف چیه اصلا؟ یعنی مثلا کسی ظرف غذاشو بریزه سر آشغال، اینو هلاک میکنه خداوند، اسراف دیگه. این اسرافی که اینجا گفتی منظور چیه؟ اون ریشه اسراف چیه؟ از خود قرآن کمک بگیریم. اونایی که قرآن در دستشونه آیه 6 رو نگاه کنن، فرمود ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها، ایمان نیاوردن روستایی مگر اینکه هلاک کردیم آنان را. میگه کیا رو هلاک کردیم؟ اونایی که ایمان نیاوردن. اینجا میگه کیو هلاک کردیم؟ تو ادامه همین داستان آخه میگه مصرفین رو هلاک کردیم. پس یکی از مشخصه اول مصرفین اینه که ایمان ندارن، ایمان نداره مصرف. اولین مشخصه اسرافکار اینه که ایمان نداره. خب حالا یه مقدار جزئی تر وارد بشیم. روایت خیلی دلنشینه. امیر المؤمنین روحی فدا می فرماد مصرف 3 علامت داره: می خورد و می نوشد، چیزی که از آن او نیست، می پوشد چیزی که از آن او نیست، می فروشد چیزی که از آن او نیست، می خورد و می نوشد و می پوشد و می فروشد چیزی که از آن او نیست. چرا این کارا رو میکنه؟ چون ایمان نداره. ولا مؤمن فقط مال خودشو میخوره، مال یتیم رو نمیخوره. اون کسی که خمس نمیده مال امام زمانه، مؤمن مال امام زمان رو نمیخوره، مال فقیر رو نمیخوره، مال حرام نمیخوره، نزول نمیخوره مؤمن. اما اون کسی که ایمان نداره اون کسی که ایمان نداره هر چیزی رو میخوره. میپوشد، علامت دوم، میپوشد چیزی را که مال او نیست. میپوشد یعنی لباس میپوشه، ها، چیزی که مال او نیست. اما کلام امیر المؤمنینه، نباید اینجوری از کنارش رد بشی. میپوشد، آیه قرآن چی میفرماد؟ کی میدونه؟ احسن، فرمود هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان لباس شما هستن ای مردان و شما لباس آنان هستی. پس کسی که به زن دیگری تجاوز میکنه داره لباس دیگری رو میپوشه. اون زنی که با شوهر دیگری ارتباط داره یعنی داره لباس دیگری رو میپوشه. فرمود میپوشد چیزی را که از آن او نیست. به زن، از زنی لذت میبره که مال او نیست، چه با نگاه، چه با صحبت، چه با تلفن، فرق نمیکنه تا الی آخر. چرا اینجوریه؟ چون ایمان نداره. میفروشد چیزی را که مال او نیست. میفروشد یعنی چی؟ یعنی تصرف میکنه درش. یه خونه خالی افتاده، صاحب نداره، میاد میگه آقا من خونه دارم میفروشم، کجا؟ اینا فلان جا، بیا خونه رو میفروشه. این ایمان نداره. اگه ایمان داشت میگفت نه این مال من نیست، صاحب نداره که نداشته باشی، مال من نیست که بفروشم. یه خونه رو به 4 نفر میفروشه، وقتی به اولی فروختی دیگه مال تو نیست که بفروشی و بگی تا بالا. پس اون کسی که ایمان نداره از حدود الهی تجاوز میکنه، چون قائل به حد نیست، قائل به حریم نیست. روایت داره، در خبری هست، خبره که اون اسراف آنیست که در غیر طاعت خدا خرج کنی ولو اندک باشد. در غیر طاعت خدا خرج بشه ولو اندک، در مسیر خدا نباشه، بخواه بره سفر حرام، سفر حرام یه ریالم خرج کنه اسراف کرده. پس اصل اسراف اینه که ایمان به خدا نداره. چون ایمان به خدا نداره هر کاری که میکنه دیگه اسرافه. والا مؤمن باید خوب بخوره، خوب بپوشه، خوب مرکب داشته باشه، خونه، اینا اسراف نیست که، مگر اون قسمتایی که دیگه برجه، یعنی ضروری نیست، خرج نیست، برجه، برای زینت میپوشه. اینم روایت داریم ها، لباسی که برای نگهداری تن باید باشه، لباس خودنمایی میکنه این لباس، این میشه اسراف. ماشین داره، میگه یه ماشینی بخرم تو چشم همه باشه، این میشه اسراف. حالا یه کسی دیگه اون ماشینو میخره، میگه برای اینکه زن و بچه‌م راحت باشن، این اسراف نیست. اگه ماشین رنورژو بده پیکان بگیره که به چشم دیگران بکشه، میشه اسراف. اما آقا ماشین 200 میده مثلا ماگزیما میخره برای اینکه زن و بچهش راحت باشن، این اسراف نیست. اصل اسرافو که بفهمیم اینا دیگه شعبه های اسراف میشه و خداوند هلاک میکنه اسرافکاران رو، چون قبلا هلاک کرده بعدن هم هلاک میکنه. و اهلکنا المصرفین، مواظب باشیم جز اسرافکاران نباشیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، به تحقیق که نازل کردیم ما به سوی شما کتابی را، فیه ذکرکم، که در آن کتاب از ذکر شما، افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ میگه ما کتابی فرستادیم که در اون کتاب ذکر شما هست، آیا تعقل نمی کنید؟ یعنی چی ذکر شما تو اون کتابه؟ یعنی اسم برده از ما تو قرآن، چه خاصیت داره اسم ما برده بشه تو قرآن؟ مثلا میگه ذکر شما تو قرآنه. بعضی از مفسرین گفتن مثلا شرافت شما در قرآنه، یعنی با عمل کردن به قرآن به اون شرافت میرسید. باید ببینیم ذکر و کم چیه. ها؟ مراد از ذکر و کم، چون قرآن ذکره، صاحب ذکره، این ذکر و کم چیه؟ در روایت می فرماد یعنی امام شما در قرآن هست، امامتون تو قرآن معرفی کردیم. در روایت داره کسی که امر ما اهل بیت رو، یعنی ولایت ما اهل بیت رو از قرآن پیدا نکنه، یعنی به وسیله قرآن بهش نرسه، تو فتنه ها زمین میخوره. باید به وسیله قرآن به ولایت برسی. چقدر ما مباحث ولایی داشتیم از قرآن، که آقا مثلا هیچ عملی بدون ولایت پذیرفته نمیشه. از قرآن چقدر آیه آوردیم یادتونه؟ اونایی که نوشتن مراجعه کنن پیدا میکنن که آقا شیطان چقدر عبادت میکرد خدا رو. به خاطر نپذیرفتن ولایت آدم بود که مطرود شد. یک مبحث مهمی داشتیم در این زمینه. یه مبحث دیگه ای داشتیم که خدا توحید در سایه ولایت پذیرفته میشه، اون جایی که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت بعد از من چه کسی را میپرستید؟ گفتن خدای تو و خدای پدران تو را. یا اون جایی که سحره فرعون خواستن ایمان بیارن، گفتن آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. گفتن به رب العالمینی که رب موسی و هارون ایمان آوردیم، ولی نگفتن به الله ایمان آوردیم، چون فرعون شاید بگفت من اللهم. به کدوم خدا؟ به خدای محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله محمد. و اگه شما نگاه کنید سراسر قرآن در مورد ولایت، اصلا قرآن به جز از مدح علی آیه نداره. آن گنج جز این در گران مایه ندارد، گفتم بروم سایه لطفش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، ما کتابی فرستادیم که ذکر شما امام شما در اون کتاب هست که کی امام شماست. انما ولیکم الله، اون آیه انما ولیکم الله تا اون جایی که میفرمان و یعطون الزکات و هم راکعون، اون کسانی که در حال رکوع زکات میدن، صدقه میدن، که امیرالمومنین در حال رکوع کردن انگشتر به فقیر داد. در بعضی از اخبارم داره که عمر آمد این کار رو انجام بده، یکی دوتا فقیر دم دودشون دید، گفت بیایی تو مسجد من نماز میخونم بهتون یه چیزی بدم. اینا آمدن پیش ایشون سر نماز، هر چی کرد انگشتر از تو دستش بیرون نمی آمد، میخواست خودشو یه جوری مثل آقا آیه قرار بده. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنی؟ یعنی اگه تو قرآن تعقل کنی امامتو از تو قرآن پیدا میکنی، میفهمی امامت کیه، چه صفتی باید داشته باشه. صفات امام تو قرآن آمده، متعالی بحثی میخواد دیگه که بگیم چجوری صفات امام آمده، قرآن چجوری امام ما رو معرفی کرده به ما. باید کار کنی تو قرآن، تعقل کنی، عقل تو به کار ببندی. آیه دیگه انه لذکرون لک و لقومک، به درستی که او ذکریست برای تو و برای قوم تو. زیل این آیه هم بعضی مفسران گفتن یعنی قرآن ذکریست برای تو و برای قوم تو، اما قرآن اینجا تو این آیه فرمود کتابی که در آن از ذکر شما، یعنی قرآن نیست، یه چیزی که تو قرآنه. در روایت در ذیل همون آیه هم داریم انه لذکر لک و لقومک، که مراد علی ابن ابی طالب است که ذکر شماست. که تو خود همین سوره انبیا بحث ذکر زیاد میاد، میرسیم حالا. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، باز تو همین سوره است، هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، این ذکری است که با من است و ذکری است که با پیشینیان بوده است. رسول خدا مگه نفرمود یا علی کنت مع الانبیا سرا و معیه جهرا، تو با انبیا بودی پنهانی و با من در آشکارا هستی. خیلی از مصادیق ذکر رو داریم که مربوط به امامه. خب میگه تو قرآن امام شما آمده، معرفی شده، انسان کامل رو در قرآن معرفی کرده ایم. تو قرآن تعقل کنید پیدا میکنید، چون قرآن کتاب هدایته، منتها یه شرطی داره هدایتش، چی میدونه؟ اول قرآن فرمود هدن للمتقین، باید اهل تقوا بشی تا قرآن هدایتت کنه. اهل تقوا که بشی، رعایت کنی، بری سراغ قرآن، چیزایی بهت نشون میده که خودت باورت نمیشه. چیزایی رو میبینی که حالا بگی آقا طرف چجوری؟ میگه یه شخصی، حالا اینو هم برای رفع خستگی میگم، همین که نکته برداشت کنی ازش. یه دهاتی ساده دلی اومد پیش کت خدایی که حالا معمولا کت خداها باسواد بودن، گفت حاج آقا میشه یه فال حافظ برا من بگیری؟ گفت فال حافظ میخوای چیکار کنی؟ گفت راستش الاغم گم شده، میخوام ببینم الاغم کجاست. کت خدا گفت آقا الاغ تو به فال حافظ چی؟ گفت آقا تو چی بزن فالو حالا. گفت آقا آخه الاغ تو رو حافظ چجوری به تو میگه کجاست؟ گفت آقا تو تفعلو بزن. گفت چش، حافظ باز کرد، آمد که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. گفت پیدا کردم. گفت کجا؟ این بلند شد رفت داتی. رفت و این خیلی تعجب کرد کت خدا که این از این شعر که در مورد عرفان میدونم پیاله می و معشوق و این چجوری میگه من الاغه رو پیدا کردم. دید که چند ساعت دیگه با الاغش داره میاد، گفت مسیح هستم بیا اینجا بینم تو از کجا پیدا کردی الاغه، از تو از این شعر از چجوری فهمیدی. گفت این اطراف یه روستایی داریم به نام بیاله. حافظ گفت ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، رخ رو برعکس کنی میشه خر. گفت ما در بیاله عکس رخ یعنی خر یار دیده ایم. بعد اونجا یه چشمه آبی هست، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. من رفتم دیدم الاغم تو روستای بیاله کنار چشمه وایساده آب میخوره. خب این شاید آدم بخنده بهش، ولی وقتی فکر میکنی میبینی قرآن یه چیزایی نشونت میده، قرآن یه حقایقی از خودش بهت نشون میده که دیگران نمیبینن. وقتی براشون میگی بعد میبینن عجب این چقدر واضح گفته قرآن ها. ما سفر مکه مشرف شده بودیم، دور بیت الله نشسته بودیم نماز میخوندیم، یه جوونه بود لبنانی بود مال جنوب لبنان، این دانیم حالا چرا از ما خوشش آمد و آمد با ما دید ما ایرانی مثلا شیعه ایم، با ما دست داد و دیده بوسی کرد و گفتم که جوان بعد از هر نمازت به عربی، حالا عربی فارسی یه جوری بهش فهموندیم، بعد از هر نمازت سه تا صلوات با عجل فرجهم بگو که جز منتظران باشی. گفت چشم و اینا بلند شد رفت. چند دقیقه دیگه دیدیم با یه آقای دیگه آمد، گفت آزا ابی اب پدر منه، این بابای منه، حال شما خوبه؟ و پدر نشست گفت آقا برای سید حسن نصرالله دعا کن. گفتم که چشم. گفتم بشین. گفتم قرآن خوندی؟ گفت بله. گفتم این آیه رو خوندی؟ میفرماد اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که می آید نصر الله. گفتم منظور از نصر الله یه تعویلش سید حسن نصر الله والفتح، گروه فتح، چون الان هم سید حسن نصر الله هست هم گروه فتح هست، با هم آمدن دیگه. قرآن میگه اذا جاء نصر الله والفتح، موقعی که نصر الله و فتح آمدن، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، که اونم حالا یه علامت دیگه است. گفتم این دوتا از من علائم ظهور، اینا از علائم ظهورن آمدن این دوتا. این یه مرتبه از یاران سید حسن نصر الله بود ها، این آقاه از خوشحالی داشت بال در می آورد. گفت ید او تد او دعا کن، دعا گفتم چشم. حتما دیگه نمی دونست چجوری بره. آقا طرف میگه راست میگه. آقا وقتی حالا آقا بیاد میگن آقا این آیه گفته بود سید حسن نصر الله گروه فرد بیان بشارت مثلا، طرف میگه راست میگی ها، این اذا جاء نصر الله والفتح اینقدر واضح بوده مثلا، چرا ما متوجه نشدیم؟ وقتی که معما چو حل گشت آسان میشه دیگه. وقتی رفیق بشی با قرآن چیزایی نشونت میده، به شرط تقوا متقی باشی، چیزایی میبینی تو قرآن که هیچ چشمی ندیده تا حالا، هیچ مفسری نگفته. چون اونایی که اهل تقوا نیستن که خب نمیبینن، اونایی که اهل تقوا هستن و میبینن که هر چیزو نمینویسن. یعنی این نیست که تا حالا هیچ که نفهمیده، نه، ولی این که بخواد بنویسه بگه، اینها مهمه. چون اسرار کتاب هر کسی سر اون شخصه، لذا اون کسی که به اسرار قرآن میرسه به دیگران نمیگه که به این راحتی، و اگه قرآن میخواست بگه به دیگرانم میگفت، لذا زبانشو میبنده، باید خودت برسی بهش. خب افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ یعنی اگه تعقل کنید امام خودتو، اوصاف امام رو در قرآن پیدا می کنید که امامت چگونه است و تو که پیرو به ذکر باید باشی چگونه باید باشی. میگی امام زمان نیست که ازش سوال کنیم، طرف میگه آقا قرآن گفته سوال کن از امام، فسألو اهل الذکر، امام زمان نیست ازش سوال کنیم، برادر امام زمان هست، برادر امام زمان در میان ما زندگی میکنه، بریم سراغ برادرش. کی میدونه کجاست؟ قرآن برادر امام زمان، اگه تو دست همه ما هست، اما هیچ سراغش نمیری. آخه برو ببین چقدر حرف میزنه باها، به شرطی که دل قرآن رو هم مثل دل امام زمانمون خون نکنیم، اطاعت کنیم ازش. یه قدم بری طرف قرآن، 10 قدم میاد طرفه. خب شام میلاد امام مجتبی به روایتی شام شب میلاد امیر المؤمنین مولود کعبه مفاتیح رو پیدا کنم، دعای امین الله رو. امشب زیارت عاشورا رو ان شاء الله می‌خوایم به جاش زیارت امین الله رو بخونیم. زیارت امین الله از زیارت‌های خیلی عالی، زیارتی که امام سجاد اینجور امیرالمؤمنین رو زیارت می‌کرده اند، و زیارتیه که هر امامی رو میشه اونجوری زیارت کرد. یعنی با زیارت امین الله میتونی هر امامی رو زیارت کنی که امشب زیارت امین الله رو بخونیم، توسل به امیرالمؤمنین، به اهل بیت پیغمبر پیدا کنیم، ان شاء الله که از فیوضات این شبها بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد الهجة
صلواتك عليه وعلى
وقتی میخواد بزرگی رو زیارت کنه مؤدب بایسته روی پا، همین جور که ایستادی دست به سینه بذار، به نیت زیارت امیرالمؤمنین و امام مجتبا بگو السلام علیک يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاحدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الهجج البالغة على جميع خلقه. صورت به طرف آسمان بگی اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدر کن راضیتن به قضایک مولعتن به ذکر کن محبتاً لصفوة أوليائك، محبوبتاً في أرضك وسمائك، صابرةً على نزول بلائك، شاكرةً لفوازل نعمائك، ذاكرةً لسوابق آلائك،
مشتاقتن الى فرحت لقائك متزودتن التقوى ليوم جزائك مستنتن بسنن اوليائك مفارقتن لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك والثناء. نوشته پهلو به قبر گذاشته می فرمود اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك وآزها وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرهوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استغى لك مغالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وأوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظما مترة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا و کفنا اعدانا و اشغل همنا آزانا و ازهر کلمت الحق و اجعلها الولیا و ادهز کلمت الباطل و اجعلها السفلا انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد هر وقت بار گناهان زیاد شد ندونستی چی کار کنی ندونستی کجا بری زیاد بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم
بگو اینو بگو انشاءالله امیرالمومنین زیر پرونده تو امضا کنم
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
امام رضا فرمود هر وقت گناهانتون زیاد شد نتونستید کفاره گناهانتون رو بده بر محمد و آلش زیاد صلوات بفرسته که کفاره گناهان شما میشه
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم
بگو تا مجلس صلوات بگیره
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
بیار بالا. اگه یه شخصی بیاد باید به هیچی نگه، فقط نگاه نگاه کنه تو رو. چند دقیقه که بگذره خودت بلند میشی میری میگی آقا چیه، چی میخوای نگاه نگاه میکنی؟ وقتی دستات رو میگیری داره به آسمان یا الله و سلام چی نگو برگره میگر بنده یه ماشی میخوای از ما. اللهم صل على محمد. اللهم
Allah. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحسين اللهم يا رب امين بحق أمير المؤمنين اشف صدر أمير المؤمنين بزهور الحجة اللهم يا رب الحسن بحق الحسن اشف صدر الحسن بزهور الحجة اللهم يا رب الزهراء بحق الزهراء اشف صدر الزهراء بزهور الحجة اللهم يا رب رسول الله بحق رسول الله اشف صدر رسول الله بزهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بزهور الحجة خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمار نورانی حجت ابن الحسن منور بفرما خدای عزیز به حق قرآن قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده ثوابی بهره بشارتی از این مجلس به روح همه گذشتگان ارواح طیبه شهدا حضرت امام عائد و واصل بفرما رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما شر دشمنان به خودشون برگردا جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات آمرزش اموات آمرزش پدر و مادرتون گذشتگانتون گذشتگان